با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل چهارم. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی فصل چهار ادامه می‌دهیم. در متی فصل چهار آیه 11 چنین می‌خوانیم: آنگاه شیطان دور شد و فرشتگان آمده و عیسی را خدمت کردند. لوقا فصل چهار آیه 13 می‌گوید: و چون ابلیس جمیع تجربه ها را به اتمام رسانید، تا مدتی او را به حال خود گذاشت. من فکر می‌کنم که ابلیس فردای همان روز دوباره به سراغ خداوند عیسی آمد و دوباره در طی مدت زندگیش او را همچنان وسوسه کرد. از میان این تجربه ها می توانیم همچنین مشخصاً از تجربه باغ جتسیمانی یاد کنیم که درد و رنج عیسی مسیح در آن شب بسیار شدید بود، و به یاد آوریم که چگونه خداوند ما تمامی آن رنج را تحمل کرد و تسلیم نشد. اکنون اجازه دهید به طور خلاصه نکات مهم این بخش در زندگی خداوندمان را بررسی کنیم و دروسی از آنها بیاموزیم. در ابتدا دیدیم که خداوند عیسی مسیح نه تنها یک پادشاه به دنیا آمد، بلکه به عنوان پادشاه نیز معرفی شد و همچنین به عنوان یک پادشاه تعمید گرفت، و همکنون مشاهده می‌کنیم که به عنوان یک پادشاه مورد تجربه و امتحان قرار می‌گیرد. در طول تمام انجیل متی عیسی مسیح به عنوان پادشاه معرفی می شود. این تجربه ها نکات چندی را مشخص نمودند. یکی از آنها بیانگر این حقیقت است که شیطان یک شخص می باشد. در برخوردی که او با عیسی مسیح با یک دیگر داشتند، مسیح همچون یک شخص با او رفتار می کند. چنین چیزی باید جوابگوی بسیاری از ایمانداران به کلام خدا باشد که اصرار دارند شیطان را تنها به عنوان یک نفوذ یا تأثیر و نیرو معرفی کنند. همچنین از سوی دیگر می‌بینیم که چگونه شیطان با زیرکی و مکر در صدد رخنه کردن در وجود مسیح و تلقین نمودن روش‌های خود به او می‌باشد. او در ابتدا می‌گوید که اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگ‌ها نان شود. به بیان دیگر از روشی استفاده کن که مطابق اراده خدا نیست. مسلم است که شیطان قصد نداشت مسیح را برای انجام یک عمل خلاف یا جنایت بزرگ وسوسه کند. برای شیطان استفاده از یک چنین وسوسه‌ای در مورد مسیح بیفایده بود، زیرا نیت مسیح فقط انجام اعمال خوب و نیکو بود. از آنجایی که نان ماده حیاتی و زندگی بخش و غذای مهمی بود، تبدیل نمودن سنگ به نان میتوانست عمل خوب و درستی باشد. عیسی مسیح چندی بعد وقتی خدمات خود را در میان مردم آغاز نمود، بسیاری را با نان سیر نمود. اما شیطان بنا به ماهیت و طبیعت خود از وسوسه استفاده می نماید تا عیسی را از مرکز اراده خداوند خارج سازد و او را وادار کند تا اراده پدر را در زندگی خود به جان نیاورد. از سوی دیگر عیسی مسیح را می‌بینیم که در طی وسوسه ها فقط از کلام خداوند به شیطان جواب می‌دهد. به بیان دیگر او از شمشیر روح استفاده می‌کرد تا با دشمن خدا و بشر ستیز کند. آنچه در افسسیان فصل 6 آیه 7 نیز به ما گفته می‌شود. هر بار جواب او اینطور آغاز می‌شد که مکتوب است، چنین نوشته شده است. دوست عزیز، چقدر ضروری است که ما به کار بردن این شمشیر روح یعنی کلام خدا را تمرین کنیم و در استفاده از آن مهارت به دست آوریم. کلام خداوند امروز اسلحه ما می باشد، و یقین داشته باشید که این اسلحه مؤثر و قدرتمند است. دوباره می گویم در استفاده از کلام خدا، این اسلحه روح خدا، مهارت پیدا کنید. یکی دیگر از نکات قابل توجه اشارات خداوند عیسی مسیح به آیات کتاب تثنیه می باشد. دومین موردی که شیطان می خواست عیسی مسیح را وادار به انجام آن کند، تبدیل شدن او به یک رهبر دینی توسط معجزات چشمگیر بود، به جای اینکه اختیار و اراده خود را تسلیم به خواست و اراده پدر کند. در طریق شیطان صلیب جایی ندارد. بخش عمده آنچه که امروز به عنوان مسیحیت نامیده می شود در واقع شیطانیت و شرارت می باشد، زیرا که صلیب مسیح را کاملا از روش و تعالیم خود خارج نمودند. شیطان از عیسی مسیح می خواهد که با انجام معجزه چشمگیر یک رهبر مذهبی عالی گردد. دوست من، مواظب باش که به خاطر کارهای عجیب و معجزاتی که شاید ببینی گمراه نشوی. خطر امروزه در مسیحیت هدایت مردم به سوی مسیح به واسطه خوابها، معجزات و شفا می باشد. این روزها بسیاری از مردم به دنبال این به اصطلاح شفا دهندگان با ایمان راه افتادن. من نمیدانم چرا مردم به دنبال ایشان راه میافتند و به آنها باور دارند، وقتی با اندکی تحقیق میتوان آگاهی یافت که هیچ معجزه‌ای در جلسات و نمایشات ایشان روی نمیدهد، اگرچه این گونه افراد با روش‌های انسانی و روانشناسی احساسات افراد را تحت تأثیر قرار میدهند. در منطقه‌ای به مردم اعلام کردم که هر که توسط این شفا دهنده ها یا افرادی از همین گروه تا به حال از بیماری یا مشکل خود آزاد شده است، نزد من بیاید و از من $100 دریافت کند. جای تعجب بود که در آن منطقه پرجمعیت فقط 2 یا 3 نفر برای دیدن من آمدند. آنان از افراد صادق و راستگویی بودند که می شناختم و واقعا باور داشتم که شفا یافتند. آنان فکر می کردند که من به شفای آنها باور ندارم. در واقع همینطور هم بود. اما اشتباه برداشت نکنید، سوء تفاهم نشود. من واقعا به شفای معجزه آسا ایمان دارم، ولی به یک شرط که شما مستقیما نزد دکتر متخصص و روانپزشک اعظم یعنی عیسی مسیح بروید. بگذارید سوالی کنم. آیا وقتی بیماری خاصی دارید نزد یک دکتر عمومی یا یک دکتر قلابی می روید؟ آیا نزد کسی می روید که ادعا می کند از پزشکی آگاه است در حالی که چنین نیست؟ و یا اینکه از همان ابتدا نزد متخصصی می روید که در آن زمینه خاص تجربه و آگاهی دارد؟ من در مورد خودم نزد این دکتر اعظم رفتم و او مرا درمان کرد. به شما نیز توصیه می کنم نزد او بروید. باور من این است که ما بایستی مستقیماً و بدون واسطه به نزد این پزشک عالی یعنی عیسی مسیح منجی برگزیده خدا برویم و نه توسط و از طریق افراد به اصطلاح معجزه‌گر. هیچ انسانی قادر به معجزه کردن نیست. حتی عیسی مسیح هم نمی‌خواست از طریق انجام معجزه تبدیل به یک رهبر دینی گردد با آن روشی که شیطان تلاش کرد و به او پیشنهاد نمود. این نکته خیلی قابل توجه است. دیدیم که شیطان به سراغ مسیح آمد و از آیات کلام خدا در مزامیر 91 فصل 10 الی 11 برای وسوسه کردن او استفاده می کند. شیطان می گوید: زیرا که فرشتگان خود را درباره تو فرمان می دهد تا تو را به دستهای خود گیرند. زیرا که فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راه‌هایت تو را حفظ نمایند. تو را بر دست‌های خود برخواهند داشت، مبادا پای خود را به سنگی بزنی. شیطان خیلی خوب بلد بود از آیات کلام استفاده کند. فقط مشکل این بود که آنها را کاملاً درست بیان نمی‌کرد. شکسپیر معتقد بود که شیطان برای رسیدن به هدف‌هایش آیات کلام خدا را ذکر می‌کند، ولی حقیقت این است که او برای رسیدن به اهدافش آیات کلام خداوند را نادرست ذکر می کند. شیطان به فصل 91 از کتاب مزامیر اشاره نمود، ولی با این تفاوت که مهمترین قسمت آن را جا گذاشت و به کار نبرد، یعنی عبارتی که می گوید تا در تمامی راه‌هایت تو را حفظ نماید. این بخش مهم آیه می باشد. هدف شیطان این بود که مسیح را از مسیر اراده خداوند خارج سازد. دوست عزیز، به انجام رساندن کارهای فوق‌العاده و انجام معجزات در زندگی من یا شما همیشه و در همه وقت هدف خدا نیست. متاسفانه این روزها عقیده غلطی در میان مردم رخنه کرده است که ما می توانیم خدا را وادار به انجام هر کاری که دلمان می خواهد کنیم و یا خدا را همچون کارمند اداری پست و پستچی ببینیم که بایستی تحت فرمان و خواست ما باشد. برای بسیاری خدا مانند دستگاه اتوماتی است که بایستی تحت کنترل و اراده آنها باشد. اما دوست عزیز، ما نمی توانیم چنین کاری کنیم. خداوند حاکم و قادر مطلق است. او خالق و پادشاه است و ما مخلوق او هستیم. ما باید اراده او را بطلبیم و تسلیم اراده او بشویم. خواستن اراده خداوند شاید به نظر خوشایند نیاید، ولی نه اراده شما و نه اراده من، بلکه تنها اراده خداوند است که اهمیت دارد. یک مورد دیگر درباره وسوسه‌ای که راجع به آن صحبت کردیم و حقیقتاً سوال برانگیز می باشد این است که شیطان به خداوند عیسی مسیح پادشاهی این دنیا را پیشنهاد می کند. آیا شیطان به هیچ عنوان پادشاهی جهان را در دست دارد که بخواهد آن را به مسیح پیشنهاد کند؟ قبل از اینکه جواب دهید لطفاً کمی فکر کنید. اجازه دهید جوابی را که خودم به شخصه به آن رسیدم و واقعاً دربارش مدت‌ها اندیشیدم با شما در میان بگذارم. وقتی شیطان چنین عبارتی را به مسیح گفت، خداوند عیسی با او بحث نکرد و همچنین نه او را تأیید کرد و نه رد کرد. خداوند عیسی مسیح به او نگفت که تو اصلاً پادشاهی دنیا را به هیچ عنوان نداری که بخوایی به من عرضه کنی. من فرض می کنم که شیطان واقعا پادشاه این دنیا است. شاید این فرضیه کمی نسبت به درک ما در مورد مشکلاتی که هر روزه در این دنیا با آن مواجه می شویم کمک کند. شیطان اداره کننده این دنیا می باشد. مسیحیانی وجود دارند که در صدد مبارزه با مذاهب و اعتقادات سیاسی گوناگون می باشند، غافل از این که در پس این فرهنگ و مسلک ها کسی جز خود شیطان پنهان نشده است و در پشت هر سردرگمی و به هم ریختگی و نابسامانی در این دنیا فقط شیطان و نیروهای او هستند که عمل می کنند. اجازه دهید به شما یادآوری کنم که دشمن حقیقی ما کیست؟ او دشمنی روحانی است. او میخواهد خدا شود. به یاد آورید که به عیسی چه گفت؟ اگر افتاده و مرا سجده کنی، همانا این همه را به تو میبخشم. در آیه 11 مشاهده میکنیم که پس از وسوسه و تجربه سوم، شیطان عیسی مسیح را برای مدتی به حال خود میگذارد. مسلم است که او برای همیشه عیسی را ترک نکرد، بلکه بعدن دوباره نیز به سراغ او آمد. آغاز خدمت آشکار عیسی در کفرناحوم. در متی فصل 4 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: وقتی عیسی از دستگیری یحیی با خبر شد، از ایالت یهودیه به ناصره در ایالت جلیل بازگشت. پس از مدتی از آنجا به بندر کفرناحوم رفت که در کرانه دریاچه جلیل و نزدیک زبلون و نفتالی واقع است. مسیح از رفتن به اورشلیم چشم‌پوشی می‌کند و به سوی دیگری روانه می‌گردد، زیرا که هیرودیس یحیای تعمیددهنده را در زندان افکنده بود. حالا می‌بینیم که چگونه عیسی مسیح از مرکز فعالیت خود یعنی اورشلیم در جنوب یهودیه به سوی شمال یعنی ناصره محل زندگیش و از آنجا به سوی کفرناحوم حرکت می‌کند. متی در کتاب خود راجع به این نقل مکان جزئیاتی در اختیار ما قرار نمی‌دهد. می‌بینیم که همین مورد خود می‌تواند مثالی باشد برای این حقیقت که چهار انجیل سعی ندارند به یک روش و همچون یکدیگر ما را از حقایق مطلع سازند. انجیل‌ها از روی یکدیگر کپی نشدند. اگر پیوسته سعی بر این دارید که اناجیل را بر یکدیگر منطبق کرده و یا در میان آنها ترتیب ایجاد کنید، کاملاً در اشتباه هستید. من یک جزوه با این عنوان نوشتم که چرا چهار انجیل، و در آن سعی کردم به همه نشان دهم هر یک از انجیل‌ها به یک هدف منحصر به فرد نوشته شدند. هیچ کدام از اناجیل به هدف تشریح زندگی نامه عیسی مسیح به رشته تحریر در نیامدند و کسی نمیتواند چنین ادعای نماید، زیرا زندگی نامه مسیح را هیچ کس نمیتواند بنویسد. هر یک از اناجیل خود را عرضه می کند تا به بخشی از خانواده انسانی و بشر دست یابد، و انجیل متی با این هدف نوشته شد که با اشخاص مذهبی و به خصوص افراد مذهبی قوم یهود سخن گوید. در حقیقت انجیل متی به زبان عبری نوشته شده بود. پاپیاس و اویس بیوس، دو تن از بزرگان قوم کلیسا، هر دو در این مورد هم عقیده هستند، درست مانند دیگر بزرگانی که در این دوران میزیستند. اگرچه در کتاب انجیل متی جزئیاتی در مورد نقل مکان مسیح به کفرناحوم به دست نمی آید، اما با مطالعه دیگر اناجیل در میابیم که او از سوی شهروندان محل زندگی خودش رد شده بود. به هر حال کفرناحوم پایگاه و مرکز فعالیت خداوند عیسی مسیح گردید و این همچنان ادامه داشت تا آنکه زمانی رسید که او باید برای مصلوب شدن آخرین بار به اورشلیم می رفت. متی بعداً دلیل تغییر مکان مسیح را از ناصره به کفرناحوم مطرح می سازد. این مورد در دیگر اناجیل ذکر نشده است، ولی متی این موضوع را در اختیار ما قرار می دهد تا بدانیم که مسیح در هر عمل و حرکتش تنها هدفی که داشت به انجام رساندن هر آنچه بود که در عهد عتیق به رشته تحریر در آمده و پیشگویی شده بود. در متی فصل 4 آیه 14 الی 16 می‌خوانیم: اشعیای نبی این را پیشگویی کرده و گفته بود سرزمین زبلون و نفتالی کنار دریاچه و ناحیه آن طرف رود اردن و جلیل علیا سرزمین بیگانگان در آنجا که مردم در تاریکی نشسته بودند نور عظیمی دیده شد، بر آنانی که در دیار مردگان ساکن بودند نوری تابید. این پیشگویی در کتاب اشعیا فصل 9 آیات 1 و 2 و همچنین اشعیا فصل 42 آیات 6 و 7 دیده می شوند. من قصد ندارم که برای توضیح دادن عبارت جلیل امتها و گذشته آن مطالب زیادی را عنوان کنم، ولی اگر در این باره می خواهید تحقیق کنید برایتان مفید و جالب خواهد بود که به این مکان در دوران زندگی عیسی نظری افکنید. فراموش نکنید که عیسی مسیح دوران کودکی خود را در این مکان یعنی جلیل گذراند. به این مکان جلیل امتها می گفتند، زیرا به خاطر امپراتوری روم گروه بیشماری به این نقطه مهاجرت کردند. اطراف دریاچه جلیل به طور حیرت انگیزی محل رفت آمد مردم و همچنین جایی برای گرده هم آمدن و ملاقات یکدیگر شده بود، ولی متاسفانه این نقطه کاملا تبدیل به مکانی دنیایی و گناه آلود گشته بود و ساکنان اطراف دریاچه جلیل فرسنگ ها از خدا فاصله داشتند. نور عظیم عیسی مسیح خداوند بر آن تابید و حضور او باعث شد که ایشان در زندگی خود احساس مسئولیت کنند. آنان شاهد معجزات بسیاری بودند، ولی در عوض جواب ایشان نسبت به عیسی مسیح و معجزاتش کاملا مثبت نبود و همه ایشان او را قبول نکردند. در قسمت‌های بعدی کتاب متی در فصل 11 آیات 20 الی 24 می‌خوانیم که مسیح بر آنان داوری الهی را اعلام می‌دارد، وقتی که می‌فرماید وای بر تو ای خورزین. عیسی مسیح در کفرناحوم دقیقاً از جایی شروع کرد که یحیای تعمید دهنده مجبور شده بود نیمه کاره بگذارد. در متی فصل 4 آیه 17 چنین می‌خوانیم: عیسی از آن روز به بعد به اعلام پیغام خدا پرداخت و می‌گفت از گناهان خود توبه نمایید و نزد خدا بازگشت کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک شده است. پیام مسیح این بود که توبه کنید، از راه‌های خود بازگردید، بیایید نزد من، ملکوت آسمان نزدیک است. البته ملکوت آسمان در حضور شخص عیسی مسیح نزدیک بود و مردم نمی‌توانستند ملکوت آسمان را بدون مسیح داشته باشند. همانطور که به طور ساده در مورد ملکوت آسمان گفتیم که حاکمیت و تسلط پادشاهی آسمان بر زمین است، این ارمغانی است که روزی خداوند عیسی با خود به زمین خواهد آورد. این زمین به آسمان مبدل خواهد شد برای قوم اسرائیل که مردمی زمینی می باشند و از روی همین زمین وارد ابدیت خواهند شد. کلیسا امیدی آسمانی دارد، ولی امید زمینی همچنین شگفت‌انگیز است و این همان امیدی است که در عهد عتیق از آن صحبت می شود. عیسی شاگردان خود را انتخاب می کند. حالا زمانی است که عیسی خداوند شاگردانش را در اطرافش جمع می کند. به آیات زیر توجه کنید: در متی فصل 4 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: روزی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد که شمعون پتروس و برادرش آندریاس را دید که سوار بر قایق بودند و تور ماهیگیری را به دریا انداخته بودند، زیرا شغل هر دو ماهیگیری بود. عیسی ایشان را خوانده گفت: به دنبال من بیایید و من به شما نشان می‌دهم که چگونه جانهای مردم را صید کنید. در اناجیل خداوند عیسی مسیح حداقل 3 مرتبه این مردان را به سوی خود می‌خواند و شاید بیشتر به این حقیقت نزدیک باشد اگر بگوییم 3 مرتبه بین مسیح و این مردان ملاقات صورت می‌گیرد. بر طبق انجیل یوحنا فصل 1 آیات 35 الی 42 اولین ملاقات خداوند با ایشان در اورشلیم صورت می‌گیرد. دومی ملاقات در کنار دریای جلیل بدین صورت که برایتان بازگو می‌کنم انجام شد. آنان قبلا نیز مسیح را دیده بودند، ولی خداوند در آن مدت ایشان را به سوی خیش نخوانده بود. اکنون بار دیگر خداوند با این مردان در کنار دریای جلیل ملاقات می‌کند و ایشان را به پیروی از خودش دعوت می‌نماید و بر اساس انجیل‌های مرقس و لوقا که جزئیات داستان را در اختیار ما قرار می‌دهند، در می‌یابیم که شاگردان بعدها دوباره به کار سابق خود یعنی ماهیگیری روی می‌آورند و در آخر برای بار سوم ایشان را دعوت می‌نماید، ولی این مرتبه برای خدمت رسالت ایشان را می‌خواند و می‌فرستد. آنچه برای ما قابل توجه می‌باشد این است که خداوند عیسی چنین افرادی را انتخاب می‌کند. من همیشه احساس می‌کنم که اگر خداوند افرادی ناکامل همچون این شاگردان را برای خدمت دعوت نمود، پس از من نیز می‌تواند استفاده کند و از شما هم به همچنین می‌تواند استفاده نماید. دانستن این حقیقت که نیازی نیست ما قهرمانانی شکست ناپذیر و فوق‌العاده باشیم تا مسیح انتخابمان کند، به من خیلی قوت قلب می‌دهد و برایم تشویق کننده می‌باشد. اگر شغل شما ماهیگیری نباشد، ممکن است او از شما به عنوان صیاد جانها استفاده نکند. اما شما در هر شغل و کاری که هستید، خداوند می‌تواند از شما استفاده کند. هر گونه استعداد و قابلیتی که دارید به او تقدیم کنید و خداوند می‌تواند از آن استفاده نماید تا برای پیشبرد ملکوتش مفید باشد. سالها پیش یکی از اعضای کلیسای من خانومی بود که دچار لکنت زبان بود و این مشکل همیشه در هنگام شهادت دادن برای عیسی او را آزار می‌داد. ولی از سوی دیگر این خانم به طرز شگفت انگیزی در پختن کیک مهارت داشت. او همیشه از این ناتوانی خود که قادر نمی باشد برای مسیح شهادت دهد احساس تأسف می کرد. ولی من یک روز به او گفتم: آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده ای که خداوند می خواهد تو در خانواده کلیساییت بهترین کیک ها را بپزی و او را اینگونه جلال دهی؟ شاید به نظر شما حرف من مسخره بیاید، ولی حقیقتا این سخن مسخره نمی باشد. برای ما بهترین نکته این است که خود را به او بدهیم و خود را در اختیار او بگذاریم. وقتی خود را تحت هدایت و کنترل او قرار دهیم، در میابیم که همه ما به یک شکل عمل نمی کنیم و او برای همه ما یک نوع کار ندارد و با یکدیگر متفاوت هستیم، زیرا که او به هر یک از ما عطایای جداگانه‌ای می دهد. بدن عیسی مسیح اعضای زیادی دارد و هر یک از ایشان عملکرد متفاوتی برای انجام دادن دارد. در ادامه در متی فصل 4 آیه 20 الی 22 می‌خوانیم: ایشان بیدرنگ تورهای خود را به کنار انداخته به دنبال او رفتند. عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب و یوحنا را دید که با پدرشان در قایق نشسته بودند و تورهای خود را تعمیر می‌کردند. عیسی ایشان را نیز دعوت کرد تا به دنبالش بروند. ایشان بلا فاصله قایق و پدر خود را رها کرده به دنبال عیسی رفتند. اینان مردانی بودند با شخصیت‌های جالب و هرچه پیش رویم با ایشان بیشتر آشنا خواهیم شد، به خصوص با خواندن دیگر اناجیل آنان را بهتر خواهیم شناخت. اکنون به یاد داشته باشید که عیسی در این بحره زمانی در قسمت شمالی اسرائیل ساکن است.